ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم در ادامه شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری آمریکا قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی را امضا کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در یک حمله انتحاری در سوریه 6 سرباز و تعدادی غیر نظامی کشته شدند. و ولادیمیر پوتین میگوید به بهبود مناسبات روسیه با ناتو امیدوار است. روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی سفیر انتخابی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد را امضا کرد. آقای ابوطالبی به شرکت در ماجرای گروگانگیری کارمندان سفارت سابق آمریکا در تهران در اوایل انقلاب اسلامی متهم شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از الهی روانشاد.
بر اساس یک توافق که در سال 1947 میلادی 67 سال پیش میان سازمان ملل متحد و آمریکا انجام شد، واشنگتن فارغ از هر نوع رابطه‌ای که با دولت‌های عضو سازمان ملل متحد دارد، اجازه ندارد برای نمایندگان این سازمان برای حضور در مقر سازمان ملل متحد مانع ایجاد کند. این چیزی است که ایران بر آن تکیه می‌کند، اما این توافق استثناهای محدودی هم دارد که شامل نگرانی آمریکا از دخالت فرد معرفی شده در امور امنیتی و تروریسم است و این چیزی است که بنیان مخالفت اساسی با صدور روادید برای حمید ابوطالبی گزینه ایران به عنوان سفیر خود در سازمان ملل متحد است. مردی که آمریکا میگوید در گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران سهم داشته و خود او گفته است که تنها مترجم بوده و بس. حمید ابوطالبی قبلا ویزای آمریکا را دریافت کرده و با توجه به اینکه از جمله به گزارش خبرگزاری مهر محمود احمدی نژاد هم از جمله دانشجویان خط امام و دخیل در ماجرای سفارت آمریکا بوده، چرا او توانست 8 بار به آمریکا سفر کند اما ماجرای حمید ابوطالبی به اینجا کشیده است و چرا رئیس جمهوری آمریکا به رغم وضعیت حساس فعلی روابط دو کشور قانون منع صدور ویزا برای حمید ابوطالبی را امضا کرد؟ سعید محمودی استاد روابط بین الملل در سوئد به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
آقای اوباما دو راه حل بیشتر نداشت که یا خودش رو در مقابل کنگره قرار بده و ویزا رو بده، یا اینکه موافقتنامه 1947 رو با سازمان ملل متحد نقض بکنه و عواقبش رو در واقع بپذیره و این راه دوم رو انتخاب کرد.
آمریکا پیشتر خواستار انتخاب فرد دیگری برای تصدی کرسی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد شده بود و ایران هم در جواب حمید ابوطالبی را تنها گزینه ایران معرفی کرده بود. حالا که رئیس جمهوری آمریکا امضای خود را پای قانون منع صدور ویزا برای گزینه ایران گذارده است، تا چه حد این استدلال ایران که او تنها گزینه ماست با منافع جمهوری اسلامی همخوان است؟ مهرزاد بروجردی تحلیلگر سیاسی در آمریکا در گفتگو با فردا.
فکر میکنم با این امضایی که آقای اوباما کرد چانس واقعی این که ایران بتونه به جایی برسه بین رفت و فکر میکنم حالا با این امضا مسئله از موضوع حقوقی شاید بیشتر وارد یک فاز سیاسی شده.
خبرگزاری ایتارتاس روز 27 فروردین ماه گزارش داد که روسیه از عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی حیرت زده شده است و از قول وزارت امور خارجه روسیه نوشت که ایالات متحده تعهد خودش به عنوان کشور میزبان مقر سازمان ملل را نقض کرده است و این تصمیم را تنها موردی برای تلاش واشنگتن برای اعمال فشار سیاسی بر ایران دانست. سعید محمودی استاد روابط بین الملل در سوئد میگوید که این نخستین بار نیست که دولت آمریکا از صدور ویزا برای سیاستمداران ایرانی سر باز میزند، چرا که در دهه 80 میلادی چند بار این اتفاق افتاده اما ایران واکنشی این چنین به آن نشان نداده. سعید محمودی:
یه مورد خیلی خیلی مشخص این موضوع هم البته ورود یاسر عرفات به امریکا در 1988 بود که دولت امریکا زمان آقای ریگان باش مخالفت کرد. بعد از اینکه اعتراض خیلی کشورها روی این مسئله آشکار شد، دولت امریکا رجوع داد که در موارد قبلی هم این کار رو کرده، از جمله در مورد ایران. و بعد از این اظهار نظر دولت امریکا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که با یک قطعنامه‌ای عملکرد امریکا رو محکوم بکنه، بگه که این کار امریکا نقض حقوق بین‌المللی و البته بعد از اینکه این قطعنامه با اکثریت قاطع و فقط با رأی منفی امریکا و اسرائیل تصویب شد، انتظار می‌رفت که دولت امریکا دیگه در هیچ موردی از ویزا به عنوان یه سلاح علیه دیپلمات‌های سازمان‌ملل متحد استفاده نکنه تا این موردی که الان پیش اومده و باز مربوط به ایران میشه.
ایران روز 25 فروردین ماه خواستار نشست ویژه به وسیله کمیته موسوم به کمیته روابط با کشور میزبان در سازمان ملل متحد شد و هشدار داد که عدم صدور ویزا برای نماینده ایران میتواند دیپلماسی بین المللی را خدشه‌دار کند. ایران در ارجاع مسئله به کمیته روابط با کشور میزبان سازمان ملل متحد که ویژه رسیدگی به این گونه اختلافات است، تا چه حد امکان برد دارد؟ سعید محمودی، استاد روابط بین الملل:
تنها امکان حقوقی که وجود داره برای اینکه با امریکا مقابله کرد در این مورد، در خود اون موافقتنامه مربوط به مقر سازمان ملل متحد در 1947 پیش بینی شده. منتها در شرایط حاضر به نظر من این امر تقریبا غیر ممکنه. علت هم این است که آقای بانکیمون به احتمال بسیار زیاد حاضر نخواهد بود که از طرف ایران خودش رو با دولت امریکا درگیر بکنه. ایران خودش مستقیما کاری نمیتونه بکنه. این کار بعد از طریق سازمان ملل متحد علیه امریکا اقامه دعوا بشه و این احتمالش تقریبا صفر به نظر من در شرایط حاضر.
در جریان گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا، 52 دیپلمات آمریکایی 444 روز به گروگان گرفته شدند و به نظر میرسد به رغم گذشت 35 سال همچنان سایه آن بر روابط ایران و آمریکا سنگینی میکند.
گزارش الهه روانشاد نگاهی بود به امضای رئیس جمهوری آمریکا پای قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی، سفیر انتخابی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد. اگر در این ارتباط شما هم نظری دارید، میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید از طریق پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر از ایران. شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی از آنچه برخورد خشونتبار و غیر انسانی نیروهای امنیتی و ماموران قضایی با زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین نامید انتقاد کرد. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی از سران منتقدان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی، شورای هماهنگی راه سبز امید از حسن روحانی خواست در مقام رئیس جمهور و به احترام سوگندی که برای پاسداری از حقوق شهروندان یاد کرده است، این رویداد را به صورت جدی بررسی کند. خانواده بعضی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به رادیو فردا گفتند که در حمله ماموران زندان به تعدادی از این زندانیان در روز پنجشنبه، تعدادی از آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دست کم 30 نفر از آنها به سلول انفرادی منتقل شدند. پیش از این علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز خواستار پاسخگویی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان زندانها و وزیران دادگستری و اطلاعات در این مورد شده بود. غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی روز شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که مدت محکومیت شهرام جزایری تمام نشده و مورد عفو قرار نگرفت. از شهرام جزایری در سال 1381 خورشیدی به جرم اختلال در نظام اقتصادی، ارتشا، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان به 27 سال زندان محکوم شد که این محکومیت در دادگاه تجدید نظر به 11 سال کاهش یافت. او همچنین به پرداخت 145 میلیون دلار جریمه محکوم شد. شهرام جزایری در اسفند سال 85 فرار کرد، ولی به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران حدود 3 هفته بعد در کشور عمان بازداشت شد. در این میان آقای جزایری در تماسی از زندان اوین با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا آنچه که گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره تاریخ دقیق آزادیش نامید را نادرست خواند و گفت در این مورد باید به اقدام‌های دستگاه قضا اعتماد داشت. گزارش‌ها رو ادامه میدیم با یک گزارش اقتصادی. مهلت نامنویسی متقاضیان دریافت یارانه نقدی بر اساس رقم سمت راست کد ملی در حال روز جمعه پایان رسید که از روز شنبه به مدت 2 روز افراد جامانده از ثبت نام فرصت دارند درخواست دریافت یارانه رو ارائه بدند. همچنین کسانی که مایل به انصراف از دریافت یارانه هستند هم در روزهای شنبه و یکشنبه فرصت دارند انصراف خودشون رو ثبت کنند. رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت تا هفته آینده مرحله دوم پرداخت یارانه ها عملیاتی و اجرایی میشه. گزارش فریدون زرنگار رو به هم بشنوید.
10 روز پس از آغاز ثبت نام برای دریافت یارانه، روزهای شنبه و یک شنبه، متقاضیانی که موفق به ثبت نام نشدند فرصت دارند تا نام نویسی کنند. تمدید مدت ثبت نام متقاضیان برای 2 روز در حالی انجام می‌گیرد که به نوشته خبرگزاری مهر، شمار متقاضیان یارانه از 70 میلیون نفر گذشته است. خبرگزاری مهر می‌نویسد اگرچه دولت تاکنون شمار دقیق ثبت نام کنندگان یارانه نقدی را اعلام نکرده است، اما بر اساس اطلاعات رسیده به این خبرگزاری، در 10 روز نخست ثبت نام شمار متقاضیان دریافت یارانه از مرز 70 میلیون نفر گذشته است، در حالی که شمار انصرافی ها کمتر از 10% است. به عبارت دیگر، از 24 میلیون خانوار ایرانی که در فاز اول هدفمندی یارانه ها یارانه نقدی می گرفتند، تا کنون حدود 22 میلیون خانوار خواستار تداوم پرداخت یارانه نقدی شدند. این در حالی است که خبرگزاری مهر روز شنبه به نقل از احمد صادقی گلمکانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، نوشت شمار قابل توجهی از متقاضیان یارانه برای کمک به دولت اعلام انصراف کردند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه در جمع فرماندهان نیروهای انتظامی گفت فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان هفته وارد مرحله عملیاتی و اجرایی می‌شود.
خب مهمه، ما یک قدم داریم به پیش برمی‌داریم. این تکلیف تکلیف قانونه، ما باید قانون رو اجرا بکنیم، اون چی که قانون به ما گفته. طبق این قانون ما از مردم خواستیم که بیان ثبت نام کنن، طبق این قانون از مردم خواستیم اونایی که نیاز ندارن، چون قانون میگه در سال 93 یارانه باید به افرادی داده بشه که نیازمند هستند و متقاضی هستند. هم باید نیازمند باشه، هم باید متقاضی باشه.
چنانچه پیشبینی ها مبنی بر انصراف حدود 10% از شهروندان از دریافت یارانه تحقق یابد، معنیش این خواهد بود که حدود 7 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دادند و به دولت فرصت صرفه‌جویی حدود 3600 میلیارد تومان در سال را میدهند که مبلغ چندان قابل توجهی برای دولت نخواهد بود، چون برابر قانون بودجه سال جاری دولت باید از محل افزایش بهای حاملهای انرژی 48 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد تا بتواند هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی را تأمین کند. محاسبات انجام شده اما نشان می‌دهد که دسترسی به چنین درآمدی تنها با افزایش بیش از 80% بهای حاملهای انرژی ممکن است که برای دولت چنین افزایشی در حال حاضر امکان ندارد. بنابراین دولت باید کمبود این درآمدها را از محل کاهش پرداخت یارانه نقدی یا به زبان دیگر از طریق متقاعد کردن شمار زیادی از یارانه بگیران به انصراف از دریافت یارانه تأمین کند. دولت بر اساس برآوردهای خود امیدوار است که حدود 30 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دهند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. یک خبر کوتاه رو با آگاهیتون برسونم و پیروش تلفن هایی رو بشنویم که شنوندگان در همین ارتباط تماس گرفتن و در ارتباط با یارانه ها با ما در میون گذاشتن. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز شنبه از انتخاب ینس استولتنبرگ، نخست وزیر سابق نروژ، به عنوان دبیر کل سازمان ناتو استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پوتین در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه اشاره کرد که انتخاب آقای استولتنبرگ که در ماه اکتبر سال جاری کار خود را آغاز می‌کند، می‌تواند به بهبود روابط مسکو با ناتو کمک کند. مناسبات مسکو و ناتو پس از بحران در اوکراین و الحاق منطقه‌ای کریمه به روسیه رو به تنش گذاشت. اما در ادامه تلفن‌های شنوندگان رو با هم بشنویم.
این یارانه‌هایی که بگن منصرف شوید، اینا رو به پولدارا که اصلا نباید بدی، که هدفمند نمیشه، که باید به فقرا فقط بدی. اینا رو که بگی صرف نظر کنی، فقرا اگه صرف نظر بکنن دیگه شما چیکار میخوای بکنی؟ یا بری بدی بالای نیروگاه اتمی، یا خرج ارتش میخوای بکنی؟ کار دیگه که نمیتونی بکنی. بذاری به همین فقرا اقلا یه نور پنیر بخور.
مردم ایران عزیز، تا کی میخواین صبر کنین؟ این حکومت آخوندی تا کی این همه پول و مال مردم داره میده به مالکی عراق، به بشار سوریه، به حسن نصرالله لبنان، به حماس فلسطین؟ هرچی پول مال شما داره اونجا میره، ای برادران ما، اگه میشه یکم یه ذره فکر کنین به بچه هاتون، فرزندانتون، مستقبل آیندهتون. اینا مال و دار شما دارن پامال میکنن تو جیبشون میره. آیا آقای احمدی نژاد مگه نگفتن 60% از پول و مال مردم ایران تو جیب 300 نفره؟ خب اون 300 نفر همشون خانواده خامنه ای و لاریجانی و همکارانشون.
نظر تنی چند از شنوندگان بود در مورد هدفمندی یارانه ها. شما هم اگر نظری دارید میتونید بر روی 2342 021 12 21